درست اومدم اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
سلام، صبحتون بخیر. به اتاق فرهنگ خوش آمدید. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. ما در اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با افراد موفق ایرانی در عرصه صنایع خلاق و فرهنگی و امروز میزبان یکی از جوانان کشورمون هستیم که در زمینه پارچه و خدمات دوخت فعال هستند.
اتاق فرهنگ شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
میهمان ارجمند برنامه امروز اتاق فرهنگ جناب آقای علی خسرونژاد، بنیانگذار پارسی دوز، پلتفرم جامع حوزه خیاطی و دوخت لباس هستند. جناب آقای خسرونژاد، به اتاق فرهنگ خوش آمدید و گفتگو رو با شما شروع میکنم.
با نام و یاد او که هرچه داریم از اوست، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده برنامه اتاق فرهنگ.
خیلی خوش آمدین علی عزیز. یه مقدار از خودت برامون بگو و الان داری چی کار میکنی؟ دانشگاه چه خبر؟ کسب و کار چه خبر؟
دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه یزد، همونطور که فرمودین، و خب الان بخشی از زمانمون رو صرف خب حالا مطالعه درسی که داریم میکنم و همچنین توی کسب و کار پارسی دوزمون فعالیت داریم و خارج از اونم به صورت خود اشتغالی کار میکنم، کارهای طراحی و کدنویسی که هست.
خیلی زود زندگی شغلی رو شروع نکردید. اغلب دوستا و همسن و سالایی تا الان دارن به فکر واحدا میفتن و چجوری امتحانات رو مطالعه بکنن. من خیلی خوشحالم از این که یه جوون موفق ایرانی رو میبینم نگاه کسب و کاری داشتم،
چون من خب خیلی خرجام میشه گفت بالای و دوست دارم که بیشتر دستم توی جیب خودم باشه. برای همین یه کمی زود وارد بازار کسب و کار شدم تا بتونم حداقل خودم.
اهل کجا هستی علی؟
من نیشابور هستم اصالتاً، ولی الان توی یزد زندگی میکنم.
بسیار عالی. معمولا نیشابوری ها شمع اقتصادی بالایی دارن و این از شروع تو هم مشخصه. یه مقدار راجع فعالیتی که انجام میدی برامون توضیح بده. اینکه خدمات دوخت لباس رو راه اندازی کردی، دقیقاً داری چه کاری انجام میدی؟
راستش از سال اولی که حالا من دانشگاه یزد قبول شدم، توی شتاب دهنده پیشگامان که اونجا فعالیت داشتیم و خب کارشون حمایت از کسب و کارهای نوپا بود، با دوست عزیزم آقای کریمی آشنا شدیم. ما تجربه 2 استارتاپ شکست خورده رو داشتیم که در زمینه حالا تورهای یک روزه و کوتاه مدت فعالیت کردیم ابتدا، و خب چون بازار هدف اون آشنایی کافی نداشتیم شکست خوردیم، و بعد از اونم من در زمینه سوغاتی ها سعی کردیم که اینو به صورت پلتفرم اینترنتی به فروش برسونیم که خب در اون زمینه هم چون تیم فنی مناسبی نداشتیم شکست خوردیم. و بعد از اون حالا با توجه به اینکه هم من و هم محسن عزیز با خیاطای زیادی در ارتباط هستیم، هم به خاطر خانواده و هم دوستمون، هم به خاطر اینکه خود یزد به اصطلاح استانیه که در زمینه صنعت پوشاک و نساجی خب شرکت زیادی داره، ما با اون خیاطی که در ارتباط بودیم یه سری مشکلات داشتن و خب اون مشکلات خودمون از نزدیک حس کردیم و خب گفتیم که حالا ما یه پشتوانه خودمون داریم از خیاطی کشور و خب مشکلات رو هم که میدونیم، پس بیایم و وارد این عرصه بشیم و هم مشکلات رو برطرف کنیم، هم یه درآمدی برای خودمون و دیگران ایجاد کنیم.
عمده مشکلی که شناسایی کردی و فکر میکنی الان تونستی براش که راهکاری داشته باشی چی بود؟ خب امروز لباس وجود داره، من مراجعه میکنم به فروشگاه لباس رو تهیه میکنم. چطور من رو متقاعد میکنی که بیام در فضای اینترنت، در فضای آنلاین، جایی که شاید من اگه امروز تو رو از نزدیک تو اتاق فرهنگ نمیدیدم خیلی به اون پنجره‌ای که در مرورگرم نشون داده میشه اعتماد نمیکردم. اون مشکلی که قراره و امروز داری حلش میکنی دقیقاً چیه؟
بزنین با این مثال خیلی ساده توضیح بدم. اگه هممون یه نگاهی به گذشتمون بکنیم، یادمونه یه چرخ خیاطی خیلی قشنگ همه مادر بزرگان توی خونه ها داشتن.
بله.
و اون صداش هنوز توی گوشمونه، ولی خب الان هرچی به قول معروف این زندگی ها داره جلوتر میره، اون چرخ خیاطی صداش کمرنگتر شده تو خونم. چرا ما اومدیم تحقیقات میدانی که انجام دادیم، یکی دیدیم بحث مشکلات آموزش هستش، یعنی دیگه اون مادرها و مادر بزرگای ما دیگه اون حوصله رو ندارن که اگه یکی میخواد خیاطی یاد بگیره بشینن بهشون یاد بدن، یا تعمیرات این چرخهای خیاطی دیگه خیلی کمتر اتفاق میفته. مورد دیگه ای که هستش، خب همونطور که یه ساختمون رو میخواییم ما بسازیم نیاز به نقشه داریم، دوختن لباس هم نیاز به الگوی دوخت داره.
بله.
و خب این الگوی دوخت دسترسی بهشون راحت نیستش. فیلم های آموزشی و کلن محتوای آموزشی دسترسی به سادگی اتفاق نمیافته. کاری که ما اومدیم انجام دادیم اینه که از خود اون خیاطایی که خودمون داریم، از اون پتانسیل داخلی خودمون داریم استفاده میکنیم. یه دستن مثلا میگن ما توانه اینو داریم که الگوی دوخ رسم کنیم، ما میایم از اونا استفاده میکنیم، الگوی دوخمشون رو رسم میکنن یا به صورت سفارش میگیرن و خب توی سایت ما به فروش میرسونن. هم به قول معروف اون کسی که مشکل دسترسی به الگوی دوخ رو داره برطرف کردیم، همون کسی که خب نیاز داره یه درآمدی برای خودش داشته باشه از این زمینه، و همچنین موارد دیگه که خب خیلی از سفارشایی که از سمت ما اتفاق میفته برای دوخت لباسه. یعنی ما اومدیم تا یه بار دیگه اون لذت دوباره سفارشی سازی بودن اون لباسا رو به مردم بچشیم. اتفاقی که الان میفته خیلی از سایتایی که خب یه برند معتبر فروشگاهی ایران هم پشتیبانش هستش الان دارن لباسا رو به فروش میرسونن، اما خیلی از ما شاید دوست داشته باشیم که لباسمون سفارشی باشه.
من.
و برای همین ما اومدیم مثلا کاری که انجام دادیم توی زمینه خیاط برتری که داریم برگزار میکنیم، افراد و خیاطای کشور رو داریم جمع میکنیم و خب اونا میان اطلاعاتشون رو ثبت میکنن داخل سایت ما و سفارش دوخت لباس میگیرن. همون کسایی که میخوان لباسای سفارشی بدوزن به خواستشون میرسن، همون کسایی که میخوان درآمد داشته باشن.
بسیار عالی. به من چقدر حرف با تو دارم در زمینه فرهنگ و پوشاک، چیزی که امروز شاید یه جایگاه و یک خلایی ازش در جامعهمون احساس میشه. دوست دارم شنونده گفتگوی من با علی خسرونژاد باشید در بخش بعد. یکی از صنایع جذاب و بازارهای متنوع کشور ما بازار پوشاک است. بازاری که نقش طراحی لباس و نقش تأثیرگذاری فرهنگ ما در طراحی لباس بسیار درش قابل توجهه و چالش ها و فرصت های زیادی رو ما پیرامون این بازار میبینیم. برنامه امروز اتاق فرهنگ به گفتگو با یکی از جوانترین میهمانان برنامه و یکی از جوانان فعال کشور در زمینه خدمات طراحی و دوخت لباس است. علی خسرونژاد مهمان اتاق فرهنگ و میخوام این سوال رو از علی بپرسم که با چقدر سرمایه شروع کردید و بر مبنای چه قابلیت و ویژگی و تواناییتون امروز تونستید به این جایگاه برسید؟
شروع ما چون همونطور که گفتم ما از شتاب دهنده استفاده کردیم توی فعالیت هامون، شاید بگم مبلغی که خودمون پایگاه کار گذاشتیم از جیب خودمون شاید به چیزی حدود 5 میلیون تومان هم نرسه.
بله.
و خب بیشتر هزینه‌ای که ما کردیم، چون الان توی بحث تبلیغات که خیلی از افراد هزینه میکنن، ما چون توی زمینه خیاطی فعالیت داریم، خود خانم ها از طریق بازاریابی که هستش و خودشون برای همدیگه تعریف میکنن، مثلا آره من از فلان سایت خرید کردم، مطمئن جنسی که به من تحویل دادن خوبه. چون ما این بازاریابی ویروسی خانوما رو داریم، برای همین دیگه نیازی نبود هزینه بکنیم برای تبلیغات. و خب موارد دیگه‌ای که خب ما نیاز داشتیم که برای سایتمون استفاده کنیم، هزینه‌ای که داشتیم برای نرم افزار موبایلمون، اینا رو از جیب خودمون گذاشتیم و یه سرمایه نیاز داشتیم برای سرمایه در گردشمون، چون همونطور که گفتیم یه قسمتی از کار ما واسطه گری در فروش لوازم خرازیه. و خب بیشتر این قسمتی بود که شتاب دنده به ما کمک کرد، یه سرمایه به ما داد، چون ما محصولات خرید بعد از اینکه می‌خریم و ارسال می‌کنیم، فرد برای ما پرداخت می‌کنه هزینه‌شو. و خب ما با 2 نفر کارمون رو شروع کردیم، من و محسن عزیز، و الان یه تیم 6 نفره هستیم که فعالیت داریم.
بسیار عالی. چطور مخاطبین باید شما رو بشناسن؟ بعد داشتن برنامه بازاریابی امروز میتونه یکی از نقاط قوت باشه و شاید نداشتن شما رو به سمت دره شکست نزدیک کنه. توی کسب و کار و در پلتفرمتون چطور مخاطبین رو آگاه میکنید که هستید توی بازار و آماده ارائه خدمات؟
بیشتر فعالیت ما از طریق اینترنت، یعنی ما از طریق کانالای پیام رسان ها و توی فضای اینترنت با اون بهبودی که در زمینه موتورهای جستجو انجام میدیم، کاری میکنیم که محتوایی که خودمون داریم تولید میکنیم یا از افراد کمک میگیریم و اون محتوا رو تولید میکنن، از طریق اینترنت به اونا دسترسی داشته باشن. و خب بیشتر فعالیت ما هم توی فضای مجازیه و خب از طریق تبلیغاتی که توی موتورهای جستجو داره.
چقدر بازدید داره سایتتون؟
ما روزانه 300 تا بازدید غیر تکراری داریم که خب این بازدیدش یکم نوسان هم داره، یعنی تا 1000 تا در روزم رسیدیم توی ولی خب چون مشکلاتی که برامون اتفاق افتاد، بازدیدمون ناگهانی بالا رفتش، یه مدتی سایت غیر فعال شدش و خب ما نیاز داشتیم
در واقع چالش های فنی وجود داشت که این مقیاس پیدا کردن بازدید کننده و مشتریان بالقوه باعث شد که اون چالش‌های فنی بروز بکنه. و خیلی نکات مهمیه برای کسانی که صاحب ایده هستن در صنایع خلاق و فرهنگی و میخوان از فناوری و روش‌های فناورانه استفاده کنن، توجه به این موضوع خیلی قابل توجهه. علی، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در طراحی لباس خیلی ادعا میکنیم و خیلی علاقمندیم که بتونیم متناسب با فرهنگمون، متناسب با آیینمون لباس مناسب داشته باشیم. امروز همه منتقد این هستن که لباس موجود در بازار با آن چیزی که فرهنگ و آیین ماست زاویه داره. امروز شما در این زمینه چه فعالیت هایی رو انجام دادید و چقدر این فرهنگ و این نگاه در الگوهای طراحی لباس شما استفاده شده؟
من یه توضیح اولیه بدم در مورد کارمون. همونطور که ما گفتیم، چون میخواستیم که این سرمایه گذاره رو کمتر اون درصد سهاممون رو بدیم برای این کار، اول مجبور شدیم از زمینهای وارد بشیم که خب درآمد بیشتری داشته باشیم، چون قطعا اگه اول میخواستیم همه زمینهای خیاطی، همه ایدایی که داشتیم، برنامه چند ساله که داریم و پیاده سازی کنیم، به هیچ کدوم از اینا نمیرسیدیم. برای همین ما اول اومدیم از فروش لوازم خرازی شروع کردیم، چون کار نسبتاً ساده و کم هزینه‌ایه و خب سود بالایی داره. یعنی ما فعلا تونستیم اون بازار لوازم خرازی و حداقل توی یزد و خب استان اطرافمون بگیریم، مثل اصفهان و اینا. و خب همونطور که گفتیم، جشنواره خیاط برتر رو تقریبا حدود 2-3 ماه پیش ما یک بار برگزار کردیم و بیش از 100 تا خیاط اومدن و داخل سایت ما اطلاعاتشون رو ثبت کردن. ولی چون ما نیاز داریم که بانک اطلاعاتی غنی تری داشته باشیم، توی این ماه برای بار دوم قرار این خیاط برتر رو برگزار کنیم. و خب بعد از اینکه اطلاعات خیاطا به اندازه کافی توی بانک اطلاعاتیمون بود، حالا شروع کنیم به اینکه این افراد رو به هم دیگه وصل کنیم، به اونایی که میخوان سفارش دوخت لباس بدن، حالا اونایی که به اصطلاح سنتی، لباسای سنتی میخوان، لباسای مجلسی، هر کدوم. و خب فعلا سفارشگیری رو به حد انبوه نداریم.
چالش کلیدی کسب و کار شما چی؟ به عنوان یک کسب و کار فعال در عرصه پوشاک به صورت آنلاین.
مهمترین چالشی که ما درگیرش بودیم اول میشه گفت که از نیروی فنی بود، حالا چون به اصطلاح نیاز داشتیم به یه عده‌ای که بیان محتوا برامون تولید کنن و خب خدا رو شکر تونستیم توی همون یزد از دانشجوهایی که اونجا هستن حالا توی زمینه پوشاک طراحی لباس دارن درس میخونن از این افراد اومدیم و استفاده کردیم و خب بخش فنی هم تونستیم از بچه کامپیوتر خود دانشگاه یزد استفاده کنیم. و بحث بعدی که حالا مشکل داشتیم باش بحث پست بود که خب این محصولاتی که باید ارسال بشه برای افراد که خب چون اون حمایتای استارتاپی اتفاق افتاد تونستیم اون هزینه پست رو هم به حداقل برسونیم و خب فعلا چالش خاصی که درگیرش هستیم این که بتونیم به اصطلاح اون بازارمون رو بزرگتر کنیم.
بازارتون چقدر فکر می‌کنی برآوردهای شما چی رو نشون میده؟
طبق آماری که از اتاق بازار اصناف گرفتیم ما توی زمینه پارچه که خیلی اندک حالا فعلا وارد شدیم و خب جز اهداف آیندمونه فقط توی استان یزد حدود 675 هزار دلار هستش این به اصطلاح
فقط در استان یزد.
فقط در استان یزد و توی سه شهر یزد، اصفهان و تهران حدود 135 میلیون و کل واردات پارچه کشور حدود 900 میلیون دلار. توی زمینه اجناس خرازی هم فقط توی استان یزد 100 هزار دلار، استان یزد، اصفهان و تهران 750 هزار دلار و کل واردات اجناس خرازی کشور حدود 50 میلیون دلار.
و این بازار چقدر بازار بزرگ و جذابیه. خیلی. اون هم در صنعت پوشاک که نیاز هر روزه ایماست. من انرژی گرفتم که با هم گفتگو رو تو این زمینه ادامه بدیم و یه مقدار از فرصت‌های صادراتی صنعت پوشاک با هم صحبت کنیم، ببینم مثلا نگاه کسب و کار شما به ظرفیت‌های صادراتی و فعالیت‌های بین‌المللی چطور هست. شنونده اتاق فرهنگ باشید.
سلام، اینجا اتاق فرهنگ هست و شما شنونده این برنامه از رادیو فرهنگ هستید. اکرم حسینی هم گزارشگر این برنامه. امروز به اپلیکیشنی میپردازیم که ارتباط مشتری رو با طراح‌های لباس و خیاط‌ها تسهیل میکنه. در همین رابطه بشنوید نظر فاطمه منصوری، طراح لباس رو که در جشنواره‌های طراحی لباس صاحب رتبه‌های برتر هست.
خیاطی یه هنر خیلی گسترده‌ای هستش و توی حوزه خیاطی سلیقه‌های خیلی زیادی وجود داره. استفاده از تکنولوژی حالا به صورت همین اپلیکیشن میتونه یه راه تبادل سلیقه باشه. حالا این تبادل سلیقه میتونه توی انتخاب پارچه، انتخاب رنگ‌ها، خرج‌ها مورد استفاده قرار بگیره. چون هر فرد حالا طراح یا خیاط با افراد محدودی در ارتباط هست، به نظرم این اپلیکیشن میتونه یه راه ارتباطی باشه برای اینکه آدم بتونه با افراد بیشتری آشنا بشه و قاعدتاً ارتباط با افراد بیشتر منجر به تجربه و تنوع در کار میشه و این تنوع رو بالا میبره. خیلی از مشتری ها هستن که شاید شرایط کاریشون ایجاب میکنه که خیلی نمیتونن رفت و آمد زیادی حالا به نزان ها و کارگاه های مختلف داشته باشن. بنابراین این اپلیکیشن میتونه تاثیرگذار باشه، اما بر اساس یک سری متد های خاص. ببینید ما چی خیاطی متد های خاصی رو داریم. شاید این حوزه ای که فهمیدید برای طراحی خیلی تاثیرگذار باشه، اینکه خب حالا بر اساس نیاز اون فرد، بر اساس سلیقه اون فرد کار طراحی میشه. توی حوزه طراحی به نظرم واقعا عالی میشه و کار به جایی میرسه که ما میتونیم حتی روشی مثل روش اوزگوتوخ که در اروپا هستش و دارن ازش استفاده میکنن، میتونه کار به اون صورت پیش بره که بر اساس سلیقه یک فرد کار بخواد انجام بشه. قاعدتا میتونه چرخه اون اقتصاد رو بیشتر بگردونه، چه بسا که ما میتونیم حتی یه تعداد خیاط در کنار هم توی یک فضا قرار بدیم و توی اون فضا بتونن کار بهتر و حالا تنوع بیشتر بتونیم یه جوری پشتیبان سلایق بیشتری توی جامعهمون باشه.
ممنون که شنونده اتاق فرهنگ هستید. همکارانم با ادامه برنامه در استدیو همراه شما هستند. تا درودی دیگر، بدرود.
گفتگو رو ادامه میدیم با علی خسرو نژاد عزیز. آقای خسرو نژاد، چقدر در طراحی کسب و کارتون نگاه صادراتی داشتید و چقدر فکر میکنید بتونید خدمات بین المللی ارائه کنید؟
راستش همونطور که گفتم اول، ما هدفم از شروع این کار حالا مشکلاتی بود که خیاطا و اون کسی که لازم خرازی داخل کشور میفروشن، دید اون اول برای رفع مشکل این افراد بودش. شاید اول توی، چون ما الان یک سالی میگذره از اینکه این پارسی دوزو داریم روش کار میکنیم، شاید اون بگم ماهای اول خیلی دیدی نسبت به صادرات نداشتیم، اما همطور که جلوتر رفتیم، چون توی یزد ترمه خیلی معروفی داره، یکی از دوستان اومد و خب به ما پیشنهاد داد که ما میتونیم ترمه همون به فروش برسونیم، پارچه ترمه که خب خیلی محبوبیت داره هم توی کشور خودمون هم توی کشور خارجی. به همین به صورت جزئی فعالیت رو توی این زمینه شروع کردیم و خب برای همایشایی که توی خود دانشگاه یزد اتفاق میافتاد ما اومدیم و خب این واسطه بین خرید این ترمه برای اون مهمونای خارجی بود که اومدن. و خب یکی از اهدافی که داریم قطعا برای فروش ترمه به کشورهای دیگه هستش که خب خیلی بازار خوبی داره، و همچنین پارچه‌هایی که خب میگم توی استان یزد بودنمون خیلی بهمون کمک
می‌کنه. خیلی عالی. یه سال دیگه علی خسرو‌نژاد رو در چه نقطه و در چه جایگاهی می‌بینی؟
یک سال دیگه امیدوارم برترین فروشنده پارچه و لوازم خرازی توی کل جهان باشی و فرهنگ ایرانی رو بتونیم و اون ایرانی پوشیدن رو به کل جهان عرضه کنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. احساس غرور کردم از اینکه این نگاه و این وسعت نظر رو در علی خسرو‌نژاد عزیز میبینم. از صمیم قلب آرزو میکنم بتونی خواسته رو برآورده بکنی و نام ایران و ایرانی رو سرفراز نگه داری. جوانایی که دوست دارن تو عرصه صنایع خلاق و فرهنگی فعالیت بکنن، دوستانی که در زمینه طراحی یک وبسایت و پلتفرم توانمندن، امروز شنونده برنامه ما هستن، اون کسایی که کسب و کار اینترنتی دارن شنونده برنامه ما هستن و دوست دارن از زبون تو که همسن و سال خودشون هستی و یه تجربه موفق رو پشت سر گذاشتی بشنوند توصیه ها و راهکارهایی که میتونه براشون مفید باشه، و ما کلام آخر اتاق فرهنگ رو از شما بشنویم.
اول از همه تشکر میکنم از شما محسن عزیز و همه دوستان اتاق فرهنگ که این فرصت رو به ما دادن تا کسب و کارمون رو ارائه کنیم. و خب مطلبی که من و همه دوستان میخوام بگم اینه که واقعا نترسن وارد بازار کار بشن، هر چقدر ضعیف این مطلبی که من باید بگم اینجا اینه که شاید توی یک سالی که من اینجا فعالیت داشتم مبلغ درآمدم به 5 تومن هم نرسه، اما وقتی که یه نفر زنگ میزنه میگه که من تمام درآمدم از ساختن دستبند و لوازم زینتی و اینجور چیزاست و خریدشو از ما انجام میده و خب از طریق این فروش دستبند داره زندگیشو میگذرونه، این واقعا یک به اصطلاح انگیزه مثبتیه و یه نکته مثبتیه که همه اون بحث مادیشو میشوره و میبره و امیدوارم که همه این حس خوبو بتونن، حس کارآفرینی و تولید کردن و کمک به اقتصاد کشورمون رو تجربه کنن.
بسیار عالی، امیدوارم همچنان سخت‌کوش باشی، ابتدایی مسیر هستی، این انگیزه و شور و انرژی جوانی رو در مسیر درست بتونی هدایت بکنی. از صمیم قلب برات آرزوی موفقیت میکنم و از همه شنوندگانی که همراه ما هستند تشکر میکنم. بنده به همراه همکارانم سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده و صدا بردار محترم سرکار خانم میرسلیمانی اوقات خوبی رو براتون آرزو مندم. شنونده اتاق فرهنگ باشید.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشتن تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
با هم به ساعت 11 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه حریر سخن به مدت 29 دقیقه با هم بشنویم.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نمی‌زدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدم.